أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. پاورقی که در این وحوسون فی علم الاصول جلد 4 صفحه 398 و 399 وجود داشت، اینجا رو جلسه قبل آخر جلسه عرض کردیم و نکاتی عرض شد. ظاهر این هست که برخی از این پاورقی هایی که آیه اسد محمود هاشمی در این کتاب بحوث دارد، شاید برخی از این گفتگوهایی بود که بعد از درس با شهید صدر شکل می گرفته، حالا بین ایشون و شهید یا دیگران و شهید، به هر حال در قالب برخی از پاورقی ها ایشون اینها رو ثبت و ضبط کردیم. حالا تقدیر، حالا ما کاری نداریم که اینا مطالب از خود مرحوم صدر باشد یا از جانب ایشون باشد، به هر حال نکته ایست که اینجا گفته شده. خب یک احتمالی رو مطرح کردیم برای اون بیان ایشون که گفته بودند که بل هو مؤید لمنهجنا فی امثال المقام من عدم صلاحیت اطلاق الآیات للرادعیه، که عرض کردیم که آیا اصلا از اطلاقات قرآنیه میشه استفاده کرد یا نه، از عمومات قرآنیه میشه استفاده کرد یا نه. این عرض کردیم یه مبنایی است که بعضی قائل هستن نخیر، اساسا از اطلاقات و عمومات قرآنیه نمیشود استفاده کرد. خب این یک احتمال در این عبارت، اما یک احتمال دیگه هم وجود دارد اینجا که اونم خالی از نکته نیست. بذارید یک مرتبه دیگه این 3-4 خط بیشتر نیست، این 3-4 خط رو سریع بخوانیم تا اون نکته رو عرض بکنیم و از اون منتقل بشیم به مطلب جناب محقق عراقی. خب در پاورقی پس ایشون اینجا رو آوردن که لا یقال، پاورقی صفحه 398 از جلد 4 بحوث، لا يقال ولكن حيث ان الايات الناهيه بحسب نظر العقلاء محكومه فلا يصح الاعتماد عليها في الرادعيه فالميزان عدم المحكوميه بنظرهم لا في الواقع. کسی اشکال نکند که آیات ناهیه به حسب نظر عقلا محکومند، یعنی ادله حجیت خبر واحد حاکمند بر این آیات. عرض خواهدتون که لذا از نظر عقلا اعتماد و تکیه به این آیات صحیح نیست. فالمیزان و عدم المحکومیت به نظرهم لا فی الواقع، میزان این هست که محکومیت به نظر عقلا باشد نه در واقع. ما چه کار به واقع داریم؟ ما اینا که عقلا اینها رو محکوم ببینن. بعد ادامه داده است این انقلت و دعوا تمییزهم ذالک و ان الحکومت لابد و ان تکون من قبل نفس المشرع که دعوا تمییزهم بین احکامهم و احکام الشارع فلا یکون سکوت الشارع عن ای سیرت کاشفا عن امضائها. اینی که ادعا بفرمایید که عقلا تمییز میدن این مطلب رو، تفاوت قائل میشوند درش، و این که میفهمند که حکومت باید از جانب خود قانونگذار سلام علیکم و مشرع باشد، نه از جانب یک قانونگذار دیگر، از جانب شخص دیگر. اگر بگید عقلا فرق بین اینها رو قائل هستند و میفهمند و تفاوت قائل میشوند، این مطلب که دعوا تمییزهم بین احکامهم و احکام شارع، این مطلب مثل همین است که بگید که اونها بین احکام خودشون و احکام شارع تفاوت قائل میشوند. خب اگر این طور شد خاصیتش چیه این حرف؟ عنایت بفرمایید، اگر عقلا بین احکام خودشون و احکام شارع تفاوت قائل شدن، گفتن آقا این رفتار عقلاییه، رفتار ماهاست، چرا توی شارع داره؟ احکام شارع باید جداگانه اثبات بشه. ما در امور شرعیه نمیتوانیم تصرف بکنیم بر اساس بناء خودمون. اگر چنین چیزی رو عقلا واقعا قائل بودن و ملتزم بودند، آیا سکوت شارع نسبت به سیره عقلا دال بر امضاء میشد؟ نه. چرا نمیشد؟ جهتش این بود که دیگه شارع نگرانی نداشت. نگرانی شارع برطرف میشد. شارع میدانست که عقلا آنچه که در سیره و بناء خودشون وجود دارد رو در امور شرعیه سرایت نمیدهند و از اون بناء خودشون در امور شرعیه استفاده نمی کنن. پس شارع خیالش راحت بود، نیاز نبود ردع و منع بکنه، ساکت میموند، ساکت میمون. به قدری که واقعا دیگه مطلب تایید در واقع طلب الحاصله. من چی میخوام؟ من با رد و منعی که میکنم میخواهم این سیره در امور شرعی جریان پیدا نکنه، ولیکن عملا مشاهده میکنم که این سیره جریان پیدا نمیکنه. چرا؟ چون خود عقلا این کارو نمیکنن. پس دیگه من چرا باید که در این زمینه صحبتی بکنم؟ دقیقاً فهم چه عرض بکنم؟ این شبیه اون مواردی میماند که اصلا اون سیره ربطی به امور شرعیه نداره. فرض بفرمایید که الان شخص میخواد چه میدونم یه خورشتی درست بکنن، یه خورشت درست بکنن، این که حالا تو این خورش این نوع سبزی رو بریزد یا این اون نوع دیگر سبزی رو بریزد، سلیقه هر منطقه، هر آب و هوایی، هر ذائقه یه چیزی رو میپسند. اینجا شریعت دخالت نمیکنه. چرا دخالت نمیکنه؟ چون ربطی به امور شرعیه نداره، ارتباطی با امور شرعی پیدا نمی‌کنه. شریعت اونی که میگه آقا از مواد غذایی حلال استفاده کنید، اگر از گوشت و چیزای مربوط به حیوان هست فرض فرمایید که حلال باشد، اگر بالاخره در مجموع مال غصبی نباشد، مال خودتون باشد، چیزا از این قبیل. اما اون که حالا شما نه از این سبزی استفاده کن توی خورش بهتر است از اون سبزی استفاده کنید، اینا چیزی نداره. محضر مبارکتون که شریعت اینجاها داعی ندارد برای دخالت، برای اظهار نظر، برای اینکه ورود بکنند، نیازی به چنین چیزی وجود ندارد. فلذا اینم از همین قبیل میشه وقتی شارع مقدس دید که عقلا در این مسئله خاص درست بنایی دارند و سیره مستقری دارند، اما این بناهشان و سیره مستقرهشان را در امور شرعیه دخالت نمیدهند و جاری نمیسازند، در چنین حالتی شارع مقدس نیازی ندارد رد امان بکنه، سکوت میکنه. و بعد ما اون وقت دیگه نمیگیم که سکوت شارع دلالت بر امضا دارد، اصلا دیگه معنا ندارد، جو سکوت شارع دلالت بر امضا نیست. سکوت شارع از آن جهت است که ربطی به اون نداشته، اما دلالت بر امضا چی آقا؟ ندارد. این اساسا این مطلب از دست ما گرفته میشه. لذا مستشکل اینطور میگه، میگه و دعوا تمییز همزالک و ان الحکومت لابد و ان تکون من قبل نفس المشرع، این که شما بگید عقلا تفاوت قائل میشوند بین این دو حالت و میفهمند و قائل میشوند به این که حکومت باید از جانب خود همان قانون گذاری باشد که قانون اول رو وضع کرده بوده، یعنی همان قانون گذاری میتواند حاکم را مطرح کند که همو قبلا قانون محکوم را مطرح کرده بوده است. او میتونه این کار رو بوده در یک نظام تشریعی خاص، یک مولا دستور اول رو صادر کرده بعد هم دستور دوم رو صادر میکنه. خب اما کسی از بیرون مثل عقلا اینا نمیتونن بیان و بفرمایید که دخالت بکنن در نظام تشریعی و بخوان ورود بکنن و اینجا بفرمایید که حاکم را مطرح بکنن و برخی از احکام شرعی رو برخی از ادله شرعی به عنوان دلیل محکوم مطرح کنن از پیش خودشون. اگر شما بگید که عقلا چنین تفاوتی قائل میشوند، این ادعای شما که دعوا تمییزهم بین احکامهم و احکام شارع، این مثل این میموند که شما شبیه ادعای این است که بگید که عقلا میان احکام خودشون و احکام شارع تفاوت قائل میشن، نتیجه این میشد که پس احکام خودشون رو در امور شرعی جاری نمیدانند. خب نتیجه چیه؟ فلا یکون سکوت الشارع عن ای سیرتن کاشفا عن امضائها، نتیجه این می شود که پس دیگه سکوت شارع نسبت به هر سیره کاشف از امضای او نیست، اصلا ربطی به امضا نداره. شارع اصلا از این کار راضی باشد یا راضی نباشد. اگر مثلا فرض بفرمایید ما رفتیم منزل شارع مقدس، فرض بفرمایید که اهل بیت علیهم السلام، حالا ما شارع در نظر رسول الله رو رفتیم منزلشون، بعد دیدیم ایشون همون خورش رو درست کردن تا با این نوع سبزی دیگری، مثلا این نشون میده اون سبزی که ما تو محلمون درست میکنیم نمیپسنده اصلا، براش جالب نیست این سبزی، مثلا عرض بکنم دقت میکنم چه عرض بکنم، بس مخالفم بوده اما چیزی نگفته. چیزی نگفته نه یعنی اون خورشته مدل ما رو میپسندیده، نه، چون ربطی به امور شرعی نداشته چیزی نگفته، دقت میکنم چه عرض بکنم، شبیه یه همچون حالتی میشه. بعد این میشه اشکال. پاسخ میدهد فانه یقال ان هذا صحیح. این به کجا قسمتش بخونه؟ این نهاد شما درست میفرمایید، خب به کدوم قسمتش درست میفرمایید؟ خب حالا ظاهرش نگه به کل مطلب باید بزنید، کل مطلب صحیح هست که اگر بخواد کلشو بگه صحیحه وقت میشه غلط، که این میشه غلط. حالا عرض خواهیم کرد چرا. بله این نهادا صحیح الا انه غیر الحکومت المدعات عند مدرسه المیرزا. این اون حکومتی نیست که در مدرسه میرزای نائینی گفته میشه، یعنی اینجا وجهه همت این مجیب این ازش که فقط بگه میرزا ثابت نشه دیگه، حالا هرچی میخواد ثابت بشه بشه، فقط محقق نائینی حرفش ثابت نشود، ما دیگه با بقیهش کار نداریم، هرچی شما بگید ما مخلص شما هستیم، او رو فقط شما نیه جلو بگید، دقت میکنید؟ چرا؟ چون میگه ما الان در مقام پاسخگویی به بیان محقق نائینی بودیم، تو این مقام دیگه شما وسط دعوا نیا، نرخ تعیین کن وایس کنار. عرضم خاطرین که الا انه غیر الحکومت المدعات عند مدرسه المرزا قدس سر، بل هو مؤید لمنهجنا. این مؤید منهج ماست. فی امثال المقام، در همچین مقاماتی، من عدم صلاحیت اطلاق الآیات للرادعیه. اینی که اطلاق آیات صلاحیتی بر رادعیت ندارد. خب ما یک احتمال رو جلسه قبل برای این مطلب گفتیم که اینکه اطلاق آیات صلاحیت برای رادعیت رو ندارن معناش چی هست، گفتیم این حالت کلی دارد، عمومات و اطلاقات قرآنی بگیم که اینها قابل استفاده نیست، چون شارع در مقام بیان همه مراد خودش نبوده، بلکه شارع تکیه کرده بوده به احادیث و سنت، فلذا بخشی از مراد خودش رو احاله کرده است به سنت. این یک احتمال که عرض کردیم که اتفاقا همین آیات محمود یا دیگران از بیاناتشون استفاده میشه که مثلا این مطلب به شهید صدر هم نسبت داده اند. خیلی این یه مطلب. یک احتمال دیگری، این احتمال از جهاتی بهتر هم به نظر میرسد، یعنی حالا با مبنای ما هم سازگار هست، با برخی از بیانات شهید صدر هم سازگار هست در همین بحث، در همین بحث وجود خبر واحد، و اون احتمال این هست که مراد این باشد که وقتی سیره اقلاء در جهت خاصی استقرار پیدا کرده و به نحو مستحکم و متقن انعقاد پیدا کرده است، اینجا اگر شارع مقدس با چنین سیره‌ای مخالف باشد، باید مخالفت خودش رو به شکل صریح و واضح و قوی مطرح بکنه. این باید به شکل صریح، واضح و قوی مطرح بشود. اکتفاء به بعضی از اطلاقاتی که از نگاه عقلا این اطلاقات رادعیت چندانی هم ندارد، دقت کنم چه عرض میکنم، این حکیمانه نیست. همون شبیه همون برخوردی که شارع مقدس با قیاس داشت، با قیاس مخالف بود، چجور حجمه و حمله ای رو سامان داد علیه قیاس، باید همون مقدار بلکه بقیده بنده 10 برابر او و بلکه 100 برابر او علیه خبر واحد باید حمله میکرد اگر با حجت خبر واحد مخالف بود. چون عرض کردم اینقدر که مردم از خبر واحد استفاده میکنن، از قیاس استفاده نمیکنن. تو هم زندگی عادی تو هم شما ببینید مردم چقدر از خبر واحد استفاده میکنن، چه مقدار از قیاس. شاید مبالغه نباشد اگر بگیم استفاده از خبر واحد ده برابر استفاده از قیاسه. بله قیاس هم زیاد صورت میگیره، همین تمثیل هایی که انجام میشه اینم مثل همون هست و همون حکم صادر میکنن دربارش. حتی بعضی افراد رو شباهت ظاهری آدمی به آدم دیگه جناح سیاسی او رو تشخیص میدن. خیلی واقعا از عجایب اتفاق اینم از همون قماشه. میگیم بابا آخه میگه نه ببین همون شکلی قیافش. دقت فرضی عرض میکنم. خب داریم این رو، متاسفانه این وجود دارد تو زندگی ها هستش، اما این شاید موارد استعمالش یک دهم خبر واحد باشد، شاید اینطور باشه یک دهم، من که نشمردم شما بهش خبر وقتی این شاید یک دهم باشد. خبر واحد خیلی بیشتر کاربرد داره، فلذا حجمه به خبر واحد هم اگر مخالف نظر شارع باشد باید خیلی خیلی زیاد شدید و واضح و مستقیم می بود و به اطلاقاتی اکتفا نمی شد. این بیان شاید بیان روبراه تری باشد از این جهت که یعنی با مبنای خود ما هم سازگار تر هستش و قابل قبول تر هست برای ما. پس لذا بگیم که این مطلب شما که شما گفتید این مؤید روش ماست در امثال اینجا که اطلاق آیات رو صالح برای رادعیت نمی دانیم. خب این احتمال دیگری که اینجا مطرح است. یه نکته ای فقط وجود دارد در این قسمت اشکال که لذا عرض کردیم که این انهادا صحیحون یعنی چه که در بس پذیرفته، این نمیشه در بس پذیرفته. ببینید این آیت بشود، سابقا ما یه مطلبی رو عرض میکردیم، شاید به مناسبت هایی تو این بحثم یادم بده اشاره کردیم. ببینید اگر ما استقرار سیره عقلا و بناء عقلا رو درباره امری خاص در حدی دانستیم که این اثر بگذارد بر ذهنیت اونها در هنگام فهم و استظهار از متن، یعنی اونها به خاطر اونس ذهنی که با یک بناء خاصی و با یک سیره خاصی دارن، سیره که در زندگی های خودشون جاریه، به شکل طبیعی این متن رو اینطور میفهمند. در حقیقت به بیان آخر این میشود ظهور عرفی. اما کدوم ظهور عرفی؟ ظهور عرفی فی عصر نزول، یعنی در عصر نزول قرآن کریم. از آنجایی که سیره عقلایی مستقری وجود داشته است در جهت خاصی و این سیره مستقره آنچنان روی ذهنیت آدم ها اثر گذاشته بوده که سبب می شده اونها وقتی با چنین متنی مواجه بشنن این رو اینطور متوجه بشن، به شکل خاصی متوجه بشن. فلذا اینجا مسئله ظهور عرفیه. خب حالا چی میخوایم عرض بکنیم؟ ما میخوایم عرض بکنیم که ضمن این که از اون مبنا عقب نشینی نمی کنیم. کدوم مبنا؟ این مبنا که دلیل حاکم و محکوم هر دو باید در یک نظام تشریعی و به وسیله یک حاکم و یک مولا صادر شده باشد، ما از این عقب نشینی نمی کنیم. این قاعدش همینه، قاعدش که همون مولایی که دلیل اول را گفته است همون مولا دلیل حاکم بر او را همچی آقا مطرح بکنند. حالا یا مباشرتا مطرح بکنه یا با امضایی که نسبت به کلام دیگری دارد، نسبت به رفتار دیگری دارد، در واقع با امضا خودش دلیل حاکم رو بیاد بر اون بیان قبلی خودش مطرح بکنه. ما از این عقب نشینی نمی کنیم. اما ضمن این که از این عقب نشینی نمی کنیم، این مبنای درستیه، خود این یه مبنای عقلاییه، عرضم واضحه، خود این یه مبنای عقلاییه. خب پس ما از این منظر که این آیات ناهیه اندل عقلا محکوم هستند ورود نمی کنیم. میگیم اندل عقلا محکوم بودن به ما هو ارزشی نداره، مگر این که این محکومیت برسد به حد ظهور عرفی و استظهار عرفی از آیات. اگر به اینجا برسه
از باب اصالت و ظهور و حجیت و ظهور حرف عقلا قابل قبول، یعنی این مبنا قابل قبول میشه. عرض من واضح شد؟ پس اینی که مستشکل میاد میگه آقا اندل عقلا این محکومه و شما نمیتونید این را از هم دیگه جدا بکنید، چرا؟ چون اگه از هم جدا بکنید بعد در دمده کلیت بنا عقلا همین حرف رو باید بزنید و باید بگید عقلا مثلا سیره خودشون در امور شرعی جاری نمیکنن. نه، اینا ربطی به هم نداره، اینا دو تا مطلب جدا از هم هستش. دقت میکنید چه حرفم؟ ما میگیم این یه حرفه، اون یه حرفه. اینی که اغلا اغلائیان میفهمند که باید دلیل محکوم و دلیل حاکم در یک نظام تشریعی صادر شده باشد، این یک مطلبه. اینی که اغلا غفلتن از سیره خودشون در امور شرعی هم استفاده میکنن، یه حرف دیگه است. اینا ملازمه ای بینشون نیست که شما اگر اولی رو بپذیر دومی هم با مشکل مواجه بشه. نه خیلی اینطور نیست. عرض من واضحه. یعنی میخواد بگیم که عقلا به ما هم عقلا کاملا اینو درک میکنن، تو زندگی خودشون هم هست، تو زندگی خودشون هستش. دقت میکنید دو تا مغازه است کنار هم دیگه، دو تا مغازه کنار هم دیگه. اوستای این مغازه به شاگرد خودش میگه آقا ساعت 9 چراغای مغازه خاموش، ساعت 9 من خودم 8 میرم خونه، تو تا 9 بمون، سر 9 دیگه چراغا رو خاموش کن، تو هم ببند و برو. دقت من چه عرض کنم؟ بعد اوستای مغازه کناری اون بگه که نه خیر، ساعت 9 مثلا فرض کن که زوده، اینجا تو خیابون زیاد رفت و آمد میشه تا 10 مثلا. خب این عقلا چی میگن؟ میگن آقا چه ربطی به تو داره؟ این مغازه دست راستی مثلا فرض بمند که قانون ساعت 9 تو دلت میخواد تا ساعت 12 شب بمون، البته برق زیاد مصرف میشه، بهترینه که ببندی بری، اما بعدا مثلا قانونی ما برق نخوریم اینجا بگذاریم بر تقدیر کارون به دادگاه رو نکشه بگن شما چطور دارید علیه قوانین صحبت میکنید. حالا به هر تقدیر مراد اینه، میخوام عرض بکنم که اینجا هر کدوم قانون خودشون داره. توی خونه ای روال اینه، تو خونه همسایه روال دیگه است، توی خونه اصلا دو وعده در شب و روز غذا میخورن مثلا فرض فرمایید، توی خونه دیگه 5 وعده میخورن مختلفه، همسایه هم دیگه مثلا هم دیگه دقیق باشه. توی خونه چه میدونم نماز شبشون ترک نمیشه، توی خونه دیگه مشروبشون ترک نمیشه، کنار هم دیگه هم هست، همسایه هم دیگه هست، هر جای قانون خودشو داره. میخوام بگم اوغلا اینو متوجه میشن، اوغلا این رو کاملا متوجه میشن، این درست، این قانون اوغلاییه. و در عین حال عقلا اون اموری که سیره مستقری برش دارن و بناء منعقدی برش دارن، در اینجور امور احیانا غفلت میکنن و در امور شرعی همینا رو جاری میکنن. ولذا شارع مقدس اگر مخالف اون سیره باشه موظف است که سکوت نکنه و اظهار نظر بکنه. ببینید اینجا فرق میان اجمال و تفصیله، فرق میان توجه تفصیلیه و توجه اجمالی و ارتکازیه. بعضی امور رو ما اجمالاً تو ذهنمون داریم، اصلش رو میدونیم، دقت میکنید، اما تفصیلاً گاهی غفلت میکنیم، تو مصادیق غفلت میکنیم. شما گاهی ها طرف مگه تو نمیدونستی نباید این کار رو بکنیم؟ میگه چرا میدونستم، چرا این کاری کرد؟ حالا شد دیگه، خود ما به کسی لازم به خودمون بگیم چقدر کار هست که میدونیم کار نادرستی انجام میدیم، شد دیگه انجام بدیم. دقیقاً چه اشنا میخوام بگم اینجوره، یعنی بشر اینطور غفلت میکنه، مخصوصا اگر یک سیره باشد که از استقرار خیلی زیادی برخوردار باشد، از یک ثبات زیادی برخوردار باشد. فلذا این بیان به این شکلی که در اشکال آمده قابل پذیرش نیست. فلذا این که میگه فانه یقال ان هذا صحیحون، چی صحیحه؟ کدوم صحیحه؟ صحیح نیست این حرف، این حرف صحیح نیست که شما تایید میکنید ان هذا صحیح، کدومش صحیحه؟ صحیح نیست این مطلب، دقت فرض چه عرض میکنم. فلذا خب بعد اگر بخواهد این مؤید کلام شهید صدر باشد، به اون بیانی که ما عرض کردیم باید باشد، به اون بیانی که یعنی یک چیزی که به هر دلیلی در نگاه عقلا این رادعیت و مانعیت ندارد، حکمت حکم میکند که مشرع و شارع و مولای حکیم به چنین امری به عنوان رادع اکتفا نکنند، بلکه رادع قوی تری ببرد. خب حالا این مسئله بود که اینجا بود لازم بودیم ما توقف بکنیم، چون نکاتی داشت که به درد ما میخورد، یعنی بحث مهم بود و توجه بهش بشه. الا انه که ایشون یه بیان این انتهاش دارن که میفرمان که بله بل هو مؤید لمنهجنا، بل هو مؤید لمنهجنا فی امثال المقام من عدم صلاحیت اطلاق الآیات للرادعیه، که این آیات به خودی خود صلاحیت رادعیت ندارد با غمزه عین از بحث حکومت. ما نیازمند این نیستیم که حکومت رو در اینجا اثبات بکنیم، اصلا این آیات صلاحیت برای رادعیت ندارد. همچنان ما هم نظرمون همین هستش که میگیم این آیات صلاحیت برای رادعیت ندارد به جهات مختلفی که عرض کردیم و باید حالا بدنم توی جنبندی عرض بکنیم. همین نکته‌ای که صلاحیت ذاتیه در این آیات وجود ندارد رو حالا یک جور دیگری و در یک مقام دیگری و با استظهار یک نکته دیگری جناب محقق عراقی فرمودند در نهایت الافکار جلد سوم صفحه 103 که ما این چند روز چند بار به این صفحه ارجاع دادیم. اونجا ایشون بیانشون اینه، میفرمان هادا کله مع امکان دعوا ظهور الادله الناهیه فی کونها فی مقام نفی اقتضاء الحجیه فی الظن من حیث ذاتهی قبال العلم الذي فیه اقتضاء الحجیه بحکم العقل لا بصدد بیان اقتضائهی لعدم الحجیه فلا ينافي حجيته لمقتضي خارجي. عرض محضرتون که این بیان ایشون هسته. چی میخواد بفرمایند؟ اولا مطلب رو میبرن در حد ظهور، میفرمایند که ممکن است ادعا شود که این آیات ناهیه ظهور در یک معنای خاص دارن. اون معنای خاص چیه؟ اینها ظهور دارن در چی آقا؟ در این معنا که زن به ما هو زنون اقتضای حجیت ندارد، در قبال علم که به ما هو علمون به حکم العقل اقتضای حجیت دارد. اقتضای حجیت دارد، دقیقا فرمان چه عرض کنم؟ یه چیزیست که به خودی خود قابلیت این امرو ندارد، به خودی خود توانایی این امر رو ندارد، به خودی خود صلاحیت ندارد. بله اگر کمک خارجی بیاد، اگر کمک خارجی بیاد توانایی پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، اما به خودی خود اینطور نیست، به خودی خود چنین توانایی ندارد. ما میخوایم بگیم بابا این امر قدرت ذاتی ندارد، اما نمیخوایم بگیم که اگر دلیلی از بیرون آمد و کمکش کرد بازم قدرت پیدا نمیکنه. چرا؟ قدرت پیدا میکنه. یه شخصی آدم ناتوانی، میگیم آقا این به خودی خود نمیتونه در مقابل دشمن بیسته، ولی اگر یه نیروی قوی آمد پشت او قرار گرفت، او رو حمایت کرد، توانایی دفاع دارد، توانایی ایستادن دارد. ایشون میگه از میگیم آیات ظهور در یه همچین معنایی دارن. از اون حرفتون که در واقع ایشون بیانشون اگر بخوایم به نوع دیگه تبیین بکنیم، میتونیم بگیم که ایشون میفرمند که محقق عراقی میفرمند که آیات میخواهند بگویند که و به این بیان بگیم آیات میخواهند بگویند که زن به ما هو زنون مقتضی حجیت نیست، یعنی نسبت به حجیت به شرط شیء نیست، ولکن این آیات ظهور در عدم اقتضاء حجیت هم ندارن. یعنی بگیم مقتضی عدم اقتضای عدم حجیت، این آیات ظهور در اقتضای عدم حجیت هم ندارن. یعنی نمیخوان بگن که زن به ما هو زنون اقتضاء عدم حجیت دارد، یعنی به شرط لا است نسبت به حجیت. ها یه اقتضاء عدم حجیت داریم، یه عدم اقتضاء حجیت داریم. میگه آیات ظهور دارد در عدم اقتضاء حجیت، نه در اقتضاء عدم حجیت. اقتضاء عدم حجیت یعنی آیات به شرط لا هستند نسبت به حجیت. میگن آقا زن به هیچ وجه حجیت نمیتواند داشته باشد، اصلا این نشدنیه. دقت من چه عرض بکنم، این میشه به شرط لا، یعنی اقتضاء عدم حجیت. اما نه، ایشون میگه که چی آقا، اونی که از آیات استفاده میشود این است که میخواد بگه زن به ما هو زنون اقتضاء حجیت ندارد، ولیکن آیا اقتضاء عدم حجیت دارد؟ نه، آیات ناظر به اینم نیستن. پس از آیات چی میشه استفاده کرد؟ از آیات لا به شرطیت زن نسبت به حجیت میشه استفاده کرد. آیات میخوان بگن که زن به ما هو زنون نسبت به حجیت لا به شرط هست، نه اقتضاء حجیت دارد نه اقتضاء عدم حجیت. دقیق فرق چه هست؟ بلکه لا به شرط هست. البته لا به شرطیت را ما استفاده کردیم، آیه فقط آمده چه کار بکنه؟ آمده از مثلتون که اقتضاء الحجیت رو برداره، یعنی به شرط شی بودن رو بردارد، اما نمیخواد به شرط لا بودن رو اثبات بکنه. هیچ، ساکته نسبت به این مسئله، نسبت به این مسئله چه آقا؟ ساکته به شرط لا. پس لذا اصلا در مقام رد و منع نیست. میخواد بگه فکر نکنید که زن به ما و زنون به خودی خود دارای حجیت است. نه اینطور نیست، به خودی خود دارای حجیت نیست و ارمزاد خودش به خودی خود اقتضاء حجیت نداره. بله البته حالا دلیلی از بیرون بیاد حجیتش رو برای ثابت بکنند، اون یه مطلب دیگری هستش. در واقع یه همچین چیزی رو ایشون میخوان بگن از آیات استظهار میشه و از آیات از مثلتون که فهمیده میشه. حالا آیا واقعا چنین معنایی رو میشه از آیات استفاده کرد؟ یعنی آیات صرفا آمدن بگن زن به ما هو زنون این اقتضاء حجیت ندارد، اما نمیخوان بگن که اقتضاء عدم حجیت دارد. این یه مقدار از لسان برخی از این آیات دوره. برخی از این آیات مثلا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این یه جوری است که صحبتتون که یه مقداری تاکید توش وجود دارد، ولی در عین حال این احتمال بعیدی هم نیست. احتمال یعنی میگیم که تمام این تاکیداتی که شما میبینید در این آیات، اینا صرفا برای اصلا خاطرتون که بیان همین نکته است که آقا این زن به ما هو زنون اقتضاء حجیت ندارد. الا آیه لا تقف ما لیس لك به علم، که در اون آیه البته بحث زن مطرح نیست، بحث عمل به ماوراء علم مطرح است، اما در این حال نهی مطرح شده. میگن اصلا از غیر از علم تبعیت نکن، و این حالت اطلاق هم دارد، حالت اطلاق یعنی مطلقا از غیر علم تبعیت نکن. البته شما میگید آقا مطلق است، اگر دلیلی آمد بر تقیید آن، این رو عرض محضر موعدتون که مقید می کند. خب در این صورت در این صورت پس حتی اگر آیات کریمه هم بگیم اقتضاء عدم حجیت دارند، در این حال میتونن تخصیص بخورن. یعنی میگه زن به ما هو زنون اقتضاء عدم حجیت دارند، الا از زن الفلانی مثلا. دقیق فهم چه حرف کنم، اگر ما باشیم و این مطلب بخوایم اطلاق رو تقیید بزنیم، مگر میگم باز همون بیانی که قبلا هم از میرزا نائینی گذروندیم، هم از مرحوم امام گذروندیم، که بگیم برخی از این آیات لسانشون آبی از تخصیصه، لذا اون معنایی که شما استفاده میکنید به نحو مطلق، این معنا دیگه تخصیص بردار نیست، این قابل تخصیص نیست. به هر حال خلاصه کلام در اینجا این که به نظر میاد که این بیان ایشون صدقش بر همه این آیات یکسان نیست. این آیات السنه مختلفه ای دارن. در میان اینها لا تقف ما لیس لک به علم داریم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا داریم، و آیات دیگری که اصلا به این شکل کلی استفاده مطلب خیلی آسان نیست. در مجموع ایشون هم نظرشون این بوده است که از طریق این استظهار اثبات کنیم که آیات به خودی خود و به نحو ذاتی اینها صلاحیت بر رادعیت از عمل به زنون زن حاصل از خبر واحد را ندارند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله اکبر.